دار طعم در بخش معدن. رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست هماندیشی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت با مسئولان ایمیدرو و شرکت‌های وابسته اعلام کرد در سال جهش تولید 2.2 میلیارد دلار طعم در بخش معدن و صنایع معدنی افتتاح می شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران خداداد قریپور در نشست هماندیشی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت با اعضای هیئت عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و مدیران عامل شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت در سال گذشته 2.2 میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل و بیشتر آنها افتتاح شد و افتتاح تعدادی از طرح‌ها به دلیل مسائل کرونا به تعویق افتاد. دقایق بسیار آرام و دلچسبی رو براتون آرزو میکنیم، همچنان با شما هستیم و میمانیم. اگر تمایل دارید که برنامه های این شبکه تخصصی در رسانه ملی رو مجدداً مورد بازشنوی قرار بدید، حتما سری به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. و حالا نوبت پخش برنامه گام دوم میشنویم.
اولین مجلسی است که با انتخابات آزاد انجام گرفت گشایش می‌یابد.
مجلس می‌خواد ایران را در مقابل جهان اداره کند.
این مجلس هر راه آینده است. کوشش کنید افراد را بشناسید.
آنچه تقدیم شما خواهد شد گزیده ایست از برنامه گام دوم که با بررسی عملکرد مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته و پیشبینی چالش های پیش روی مجلس آینده در حوزه اقتصادی قصد آن را دارد تا در جهت پیشرفت حداکثری اقتصاد کشور در حوزه های مختلف گامی هرچند کوچک برداشته باشد. از شما دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه از رادیو اقتصاد باشید.
می‌گویند کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی است. رونق تولید که شعار سال 98 هم بود و به باور کارشناسان تحققش یعنی حل مسئله اشتغال، تورم، رفاه مردم، رونق صادرات و نهایتاً افزایش درآمد کشور. این حلال مشکلات البته بدون پشتوانه‌های قانونی نمی‌تواند محقق شود. آبان 98 جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به دیدار رهبر انقلاب رفتند. در این دیدار صحبت از جنگ تحمیلی شد و رزمندگان و فرماندهانش. سه دهه بعد از پایان جنگ ایران و رژیم بعث حالا صحبت از نبرد دیگری است.
اون چی که میخوام به شما من بگم در درجه اول اینه که این عرصه تولید و اوج گرفتن ثروت ملی و رفاه عمومی در کشور مثل همه عرصه‌های دیگه احتیاج داره به پیشروانی، فرماندهانی، صفوف مقدمی. اون پیشروان و فرماندهان و صفوف مقدم شما هستید. این میدان هم میدان مهمی است، میدان خطیری است، میدان جنگه.
اما تاکتیک های جنگ اقتصادی چگونه است؟ رزمندگان این جنگ چه تحلیلی از اوضاع دارند و چطور می شود مسلحشان کرد؟ در جستجوی پاسخ این سوال شهر به شهر سراغ فعالان اقتصادی رفتیم. همانها که رزمندگان خط مقدم این نبرد هستند. اینجا مشهد است. کسب و کارها در این شهر به برکت وجود حرم رضوی و حجم بالای رفت آمد زائران پر رونق است. کسب و کارهایی که بیشتر هم در زمینه خدمات رفاهی است.
ما قبل از این در حوزه شرکای صنعتی 48 شرکت دانش بنیان داشتیم و امروز که با شما داریم صحبت میکنیم 88 شرکت دانش بنیان توی حوزه فعالیت میکنن و این نشانی این هست و بیانگر این هست که دستگاه‌های متولی تونستن همگرایی خیلی خوبی رو توی استان داشته باشن. شناسایی مساعد دانش بنیان ها با ماست، در ادامه با کمک دانشگاه فردوسی و کوریدور ما فناوری تونستیم مستندسازی رو انجام بدیم و به عنوان ضلع سوم با کمک پارک علم و فناوری استان تونستیم اینها رو دانش بنیان کنیم.
کمی که در شهرک صنعتی قدم بزنید، رفت و آمد زیاد جوانها توجهتان را جلب می کند. از کارگر و کارمند تا مدیرعامل شرکت اکثرا جوانند و پویا. گپ و گفت با این جوانان این حس را منتقل می کند که نسل جوان ایرانی هم منطق بازار را فهمیده، هم چرخه تولید را خوب می شناسد، هم دشمنی ها را در تحریم درک کرده و هم می داند گره های قانونی کار کجاست.
همینطور که می دونید سالیان متمادی اقتصاد ما مبتنی بر نفت بوده و راه برون رفت از این مشکل توسعه تولید ناخالص ملی هست. بیشک اولین و تنها راه برون رفت از این مسئله ایجاد شهرک های صنعتی و گسترش شهرک های صنعتی در نقاط صنعتی کشورهای و شهرهای مختلف هست. لذا ما نیاز به سیلیکون ولی ها و مراکز بزرگی داریم در شهرستان ها که بتواند یکسانسازی و یکپارچگی تولید رو داشته باشه. دومین پیشنهادی که من بابت شهرک‌های صنعتی دارم این هستش که در واقع همینطور که تولیدهای مشترک ما داریم، باید فروش مشترک، آرندی مشترک، آزمایشگاه‌های مشترک، حتی کارشناس‌ها و مدیران فروش مشترک در واقع داشته باشیم.
تولید مثل هر فرایند دیگری باید به روز رسانی شود. این تحول از ماشینالات و فناوری ها شروع می شود تا حقوق کارگر و کارفرما و شیوه بازاریابی.
یکی از اساسی ترین مشکلاتی که در واحدهای کوچک در صنایع وجود داره در شهرک‌های صنعتی میتونیم به نداشتن مشاور اشاره کنیم. با توجه به اینکه گرفتن مشاورهای مالیاتی و حقوقی و برای بحث پرسنل هزینه‌های خیلی زیادی داره، اگر خواسته باشیم تمام این مشاورها رو همیشه در واحد مستقر باشن هزینه‌ها خیلی بالا میره.
ما باید به صورت علمی کار بکنیم. متاسفانه یکی از هزینه‌های زیادی که برای بنگاه‌های اقتصادی حاکم هست این که به صورت سنتی دارن مدیریت میشن، این که مشکلات جدید رو با مسائل و راه حل های قدیمی داریم حل میکنیم. اگر بتوانیم از علم روز، از علم دانشگاه ها، از علم پژوهشکده ها در تولید استفاده بکنیم، مطمئنا هزینه های تولید ما کاهش پیدا خواهد کرد و تمامی اینها در محل هایی باید باشد که تجمیع شده باشه به نام شهرک های صنعتی.
وقتی مجموعه ها داخل یک در واقع زمین مستقر میشن که حالا ما شهرک های صنعتی رو در واقع نام میبریم، باید یه سری زیرساخت ها در این شهرک ها در واقع فراهم بشه که در این موضوع الحمدلله بسیار تلاش شده، از قبیل بانک ها، از قبیل امور گمرکات، از قبیل واحد های مستقری که بتونن چالش های بیمه ای رو حل کنن برای مجموعه های مستقر در شهرک های صنعتی.
اولین شهرک های صنعتی اون در واقع نواحی صنعتی روستایی بودن که قبل از انقلاب شکل گرفته. در سال 1343 اولین شهرک های صنعتی و 3 تا شهرک صنعتی در کل کشور داشتیم. این روند تا سال 64 که شرکت شهرک های صنعتی ایران بر اساس قانون شکل گرفته، آمار شاید انگشت شمار بوده، به اندازه انگشتان یک دست بیشتر نبوده تعداد شهرک های صنعتیمون. و این رشدی که داریم از سال 64 تقریبا شرکت شهرک صنعتی خراسان رضوی هم شکل گرفته تا الان بالغ بر 48 تا ناحیه و شهرک صنعتی تو استان خراسان رضوی مصوب داریم که 40 تا شهرکش در حال خدمت رسانی است. امیدواریم تو گام دوم انقلاب که بعد 40 ساله دوم انقلاب تزار رشد بالندگی بیشتری رو تو این حوزه داشته باشیم که بتونه نیازهای جامعه خودمون و بازارهای جهانی رو هدف گرفتیم بتونیم اینجا مرتفع کنیم.
سال 62 قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در مجلس اول تصویب شد. قانونی که می گفت این شرکت می تواند در نقاط مختلف ایران شهرک‌های صنعتی تأسیس کند که هر کدامشان شخصیت حقوقی مستقل داشته باشند. این تازه آغاز ماجرا بود. برنامه سوم توسعه در مجلس ششم ابلاغ شد. این برنامه به همه اصناف تولیدی مستقر در شهرها پیشنهاد داد در صورتی که به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند، ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در واگذاری اقساطی زمین از حمایت‌ها و تسهیلات اعتباری که دولت تعیین می‌کند برخوردار خواهند شد. این قانون در ابتدای دهه 80 سرعت ساخت و ساز را در شهرک‌های صنعتی بیشتر کرد.
در حال حاضر 45 طرح فعال و نیمه فعال رو داریم که در حال ساخت و سازن طرحامون و امیدواریم تا پایان سال چیزی حدود به 1/5 این طرحا به بهره برداری برسه.
تحول مهم دیگر در این زمینه در مجلس نهم اتفاق افتاد، وقتی در برنامه پنجم توسعه در ماده 158 برای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها به دولت اجازه داده شد در تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک ها اقدام کند.
وقتی به شهرک صنعتی شیراز، سومین شهرک صنعتی بزرگ کشور وارد میشیم، این کارو تلاشه که در گوشه گوشه اون تجلی پیدا کرده و چرخ تولید و صنعت همچنان در حرکته. وجود امکانات زیرساختی مناسب، صدور رایگان مجوزهای احداث و پایان کار و معافیت‌های مالیاتی در کنار سایر مزایای دیگر سبب شده هم‌اکنون 966 واحد نیز در حال ساخت باشند.
حالا می‌شود شهرک‌های صنعتی ایران را مجموعه کامل دانست. در انتهای دهه 90 و بعد از چندین دوره قانون‌گذاری دقیق، امروز وارد مرحله دیگری شدیم.
من وقتی اومدم اینجا خیلی راحت اومدم. اگر قوانینی هم بود، قوانین خوبی بود. زمین گرفتم 18000 متر، دارم کارخونه میسازم، دارم گسترش میدم، هر چی خواستیم بهمون دادن. یه سری بوروکراسی هایی به هر حال هست، یه وقتایی نقض قانون با میشه نقض قانون.
رونق تولید در ایران در شرایط فعلی نیاز به تحولات اساسی دارد. نمایندگان دور جدید مجلس از خرداد ماه به بهارستان خواهند رفت. قانونگذارانی که با نگاه به تجربیات گذشته و امید به آینده می توانند سنگ ها را از جلوی پای تولید کنندگان بردارند.
باید نماینده های مجلس انگیزه بدیم به صنعتگر. شاید در خیلی از موارد شما ملاحظه می کنید در صنعت ما افراد مشکل مالی ندارند ولی تعطیل می کنند. چرا که امروز یه ارگانی مثل دارایی، یه اداری مثل بیمه میاد یک عزیز صنعتگری رو سرد میکنه داخل مجموعه. ما باید تلاش کنیم قوانین دست و پاگیر رو حذف کنیم.
ما هم نیاز به بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ داریم، ولی بعضن با توجه به اینکه قیمت‌های تمام شده و هزینه‌های تولید در بنگاه‌های کوچک کمتر هست، به بنگاه‌های بزرگ آسیب وارد میکنه. لذا ما نقص قانون داریم. الان اداره کار میاد حمایت میکنه از مشاغل خانگی. خب در مشاغل خانگی حقوقها کمتر هست، بعضن بیمه نیاز نداره، هزینه های تولیدشون به شدت پایین هست، ولی خب بنگاه اقتصادی بزرگ هزینه های تولید بالاتری خواهند داشت. لذا اگر بتوانیم این نقص قانون رو برطرف بکنیم، به کمک به اشتغال زایی کردیم و ما در اون اصلاح قانون میبایست هم بنگاه های کوچک، هم بنگاه های متوسط و هم بنگاه های بزرگ رو در واقع توی این قانون ببینیم.
قانون مهمترین کلیدی است که میتواند درهای بسته رونق را باز کند.
بحث قوانین مزاحمی است و با همدیگه پیچیده در همی است که ایجاد شده در گذشته. و در راستای تسهیل این امور برای تولید کنندگان گام بردارن.
مجلس در این چند سال تلاش کرده نگاه جدیتری به تولید داشته باشد. قانونهای قبلی لزوماً نمی‌توانست فشارهای تحریمی آمریکا و نیازهای جدید بازار را درک کند. بنابراین حرکت بزرگتر شروع شد و حالا زمانی است که باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. مجلس دهم در فضای تحریمی آمریکا یک تصمیم تاثیرگذار گرفت. اردیبهشت 1394 تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
قانون رفع موانع تولید یک قانون بسیار مهمی بود که در مجلس تصویب شد. من دیدم بسیاری از کارآفرینان که اون جلسه داشتن میگفتن ما فقط همین قانون اجرا بشه. اونجا زمینه برای سرمایه گذاری فراهم شد. اگر ما میخواییم اشتغال هر بشه راه اینجا سرمایه گذاری نداریم. یعنی عنصر کارآفرین اگر بخواد در کشور فعال بشه نباید کفش آهنی بپوشه از این اداره به اون اداره بره. خب تو این قانون فکر شده بود، این قانون درست اجرا نشد.
نظارت بر اجرای درست قوانین موجود طبیعتاً از وظایف مهم مجلس آینده است. در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، بانک مرکزی صراحتاً مکلف شده در صورت درخواست متقاضی متناسب با باز پرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل آن اقدام کنند. برای درک بهتر نوع حمایت‌های قانونی از تولید کنندگان از بهارستان خارج می شویم و دوباره به یک کارخانه می رویم. از خراسان رضوی راهی استان آذربایجان غربی شدیم. به دیدار یک بانوی کارآفرین رفتیم که جزء بهترین های این عرصه است.
ما اگر که موانع در واقع تولید رو در کلمه آسونه، میدونم به دولت مردمونم میدونم که این کلمه آسونه گفتنش، ولی اگر این موانع رفع بشه و یا تا حدود زیادی رفع بشه، در همین بخش معدن و در همین بخش سنگ ما جای کار بسیار زیاد داریم و حتی تا میتونم بگم که تا 100% رشد دیده خواهد شد در به خصوص استانهایی مثل استان آذربایجان غربی در واحد معدنش.
حرف برای گفتن زیاد دارد. همین که صحبت از گره های کور تولید پیش آمد، خانم دیزجی درد دلش شروع شد.
گره کور همه من فکر میکنم صنعتگرا اول در واقع جریان بروکراسی است که وجود داره. یه نامه ای رو می نویسی، یه مجموعه رو می خوای احداث بکنی، بگم چند ده تا استعلام لازم داره و این ماها طول میکشه. و دومیش که در واقع از اولی دردآورتره، در واقع موازی این قوانین در راستای همدیگر نیستن، در راستای هم نیستن و گاهی اوقات ضد و نقیضن. به صورت مثال عرض میکنم، مثلا صنایع و معادن از من به عنوان یه معدنکار میخواد که من استخراج بیشتری بکنم، ولی منابع طبیعی دست منو میبنده. یه زمین میخواد بده برای دپو لاشه، ماها طولش میده و آخر میگه تعطیل. خب این نه نمیتونم، این گفتن یعنی که معدن رو تعطیل کردن. محیط زیست همینطور. اینها رو ما نمیگیم نباید باشه، ولی باید این در واقع ضد و نقیزه هم نباشن، چون جدا صنعتگر اذیت میشه.
آذربایجان غربی استانی است که در زمینه توسعه کشاورزی وضعیت خوبی دارد، اما صنعت در این استان نیازمند حمایت جدی است. قانونگذاران مجلس آینده باید این حرف ها را بشنوند.
همون چیزی هم که به صورت قانون تبدیل شده اجرا نمیشه الان، ولی پیشنهادی که دارم این هستش که گروه‌هایی رو بذارم مثل همین کارگروه‌های رفع موانع تولید و تسهیل، ولی کافی نیست. یعنی نظارت بشه این بستای حمایتی ازش حتما استفاده بشه و به دست تولید کننده و در واقع صنعتگر، معدنکار، بازرگانی چی به خصوص صنعتگر برسه، چون واقعا امروز ما به این بستای حمایتی نیاز داریم که رو سر پا بایستیم.
با کارآفرینان، این رزمندگان جبهه نبرد اقتصادی که هم کلام می شویم، به نظر می رسد به همان میزان که آمریکا به فشار حد اکثری علیه مردم ایران مصممند، آنها هم آماده دفاعند، فقط نیاز به پشتیبانی دارند.
خودم جزء اون صنعتگرایی هستم یا اون آدمهایی هستم که به خام فروشی با خام فروشی چه در به اصطلاح سنگ آهن چه در سنگهای تزئینی بسیار مخالفم. چرا؟ چون این سنگ میره مثلا به کشورهای جهان اول، میره به ژاپن، میره به آلمان و با اسپانیا به صورت اسلب در واقع فراوری میشه و با 7-8 برابر قیمت برمیگرده تو کشور. خب اگر این مشکلات تولید رو، این موانع رو از سر راه ما بردارن، ما این کار رو به خصوص، بازم میگم، بانک و در واقع اینها رو بردارن و متمرکز بشیم روی تولید، میتونیم در واقع این اعداد اینها رو خودمون فراوری بکنیم و جلوی خام فروشی که همین سنگه میره اونجا فراوری میشه. و اینم نیست که ما نتونیم، الحمدلله ایرانی ها هم هوش و ذکاوت خوبی دارن، هم پشتکار خوبی دارن و هم واقعا کارآفرین هستن، میتونیم اینها رو فراوری بکنیم.
درست 10 سال پیش قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات در مجلس 8 تصویب شد. این قانون می‌گفت برای کمک به تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات از طریق ارائه تسهیلات قرض الحسنه، تسهیلات بدون اخص تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شود. این صندوق در این چند سال حامی تولید بوده است. ادامه حمایت‌ها از تولید در بودجه‌های سالانه هم نمود داشت. بودجه 98 تا 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به حمایت از معیشت مردم و تأمین مابر تفاوت ارز برای تولید داخل اختصاص داد. اما متاسفانه با کاهش درآمد نفتی، انتظارات چنان که باید تأمین نشد. با این وجود حمایت‌ها در کنار خلاقیت‌ها و اراده‌های بلند نگذاشته چرخ تولید در کشور صدمه جدی ببیند. سال گذشته قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات در اردیبهشت سال 1398 تصویب شد و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی را مکلف کرد نسبت به نصب برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی پیگیری و نظارت لازم اعمال شود. همه اینها کمک کرد تا صنعتگران و تولید کنندگان کشور بیشتر دیده شوند. برای بررسی دقیق تر نتایج حمایت از تولید راهی یک استان دیگر شدیم. از حوالی دریاچه ارومیه به ساحل دریای خزر می رویم. اینجا استان سرسبز گیلان است. سراغ یک شرکت دانش بنیان رفتیم.
شرکت ما از سال 1385 تحقیقاتش روی زمینی جایگزین شکر شروع کرد که در ارتباط با رقابت با تولید کنندگان خارجی که عمدتاً تولید کننده این محصولات امریکا است و آلمان، که خوشبختانه تونستیم علاوه بر تولید محصولات مشابه خارجی تمام محصولات شیرین رو جایگزین شکرش رو ما فرموله کنیم. یه چیزی در حدود 55 تا محصول شیرین ما داریم سنتی و صنعتی که پود شیرین کننده شکر رو در حقیقت به صورت پود شیرین کننده جایگزین اون ما فرموله کردیم.
نسل جدید تولید کنندگان ایرانی از همان ابتدا به بازارهای جهانی می اندیشند. وقتی قرار باشد تولیداتشان دانش بنیان شود، باید بازارهای جهانی را بهتر بشناسند. اینجاست که رونق شکل و شمایل دیگری پیدا می کند.
چند تا از کشورهای خارج خودشون از روی سایت حالا یا دیدن نمونه های محصولات ما در بازار به صورت تجاری اینا رو درخواست دادن.
برای قرنها دریا سهم عمده‌ای در اشتغالزایی برای ساکنان سواحل خزر داشته. این جوانها می‌خواستند زندگی پدرانشان را ادامه بدهند، در حالی که فرزند زمانه خود هم باشند. دانش به کمک اشتغال محلی آمد و صنعتی سودده ایجاد شد. در این میان اگر قانون به سمتی برود که اصناف قوی تر شوند و تولید سود بیشتری داشته باشد، حتما رونق هم بیشتر می شود. در سالهای اخیر شدت گرفتن تحریم های آمریکا و در نتیجه آن کاهش چشمگیر فروش نفت، چشم ها را به سمت داخل چرخانده و بسیاری از متولیان امر را متوجه اهمیت خودکفایی و رونق تولید کرده. در که این واقعیت ها خود نویده این را می دهد که دومین گام انقلاب می تواند گام تحقق آرمان های اقتصاد مقاومتی باشد و بیشک در این کارزار نقش نمایندگان مجلس که هم قانون گذارند و هم ناظر اجرای قانون نقشی بی بدیل است.
سرانه یک کتابخونی تو کشور ما فقط 12.5 دقیقه در روزه؟ میدونید توسعه یک کشور فقط در گروگ افزایش آگاهی و مطالعه ماست؟ میدونید با رونق کتابخانی تو کشور میشه به اقتصاد، فرهنگ و همه ی امور حیاتی جامعه کمک کرد؟ آخرین باری که کتابی رو تموم کردید کی بود؟ و آخرین کتابی که خوندید چه کتابی؟ با هم بودن تو خونه ها تو این روزا یه فرصت بی‌نظیر برای کتابخانی ایجاد کرده. میشه کتاب‌های خونه رو مطالعه کرد، میشه اینترنتی سفارش کتاب داد، میشه از کتاب‌های صوتی یا دیجیتال استفاده کرد، حتی میشه بخشی از روز تو خونه تالار مطالعه کتاب راه انداخت، میشه اعضای خانواده کتابایی رو که خوندن واسه بقیه تعریف کنن، میشه اعضای فامیل به همین روزا کتاب معرفی کنن، میشه بچه‌های خونه از محتواهای کتاب‌ها نقاشی بکشن و حتی بخشی از کتاب‌ها رو به صورت نمایشی برای بقیه خانواده اجرا کنن. این فرصت ممکنه به این سادگی گیرمون نیاد. از این فرصت استفاده کنید. یه پیشنهاد واسهتون دارم. همین کارها رو تو خونه انجام بدین و برای اینکه این تجربه رو به دیگرانم منتقل کنین، از این کارها عکس، فیلم یا فایل صوتی تهیه کنین و تو فضای مجازی با هشتگ بهارخان منتشرشون کنین یا واسه ما به نشانی @رواق_رضوی بفرستین. هم کتاب میخونید و لذت میبرید و هم تو افزایش سرانه مطالعه نقش ایفا میکنین و هم تو این پویه شرکت میکنین و از 88 جایزه ویژه و 888 جایزه ارزشمند دیگه هم بهره مند میشید. چطوره؟ دوستا و رفقا رو هم تا دیر نشده به این پویش دعوت کن. پویش ملی بهارخان.
پویش ملی بهارخان.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
وقتی رنگین کمان مهربانی و نشاط رو در آسمان دلت نقاشی کنی، اون وقته که دشواری های زندگی با امید و تلاش و صبوری آسون میشه و طولی نمی کشه که به آرامش و بهروزی میرسی. برای پردازش و پالایش درونمون فقط کافیه که اراده کنیم و آن کس که اراده و استقامت داره روی شکست رو نمیبینه. انشالله که پیروز میدان باشید در هر موقعیت و فعالیت کاری که هستید. سلامتی رو برای